بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أثرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. در جریان إسراء و معراج نه شبهات مبنای قدیم میتواند مشکل پذیرش باشد و نه مبنای جدید، نه هیئت سابق نه هیئت لاحق. سابقا میپنداشتن که افلاک به صورت پوست پیاز است و خرق اجسام و اجرام فلکی محال است و یک جسم نمیتواند عبور بکند. این مشکل معراج بود. قبلا هم اشاره شد به این که اقدمین، یعنی قبل از جناب بطلمیوس، که هنرشناسی اینها تو فن ریاضی بود نه فن طبیعی. اونا اصلا قائل به فلک و جسم و امثال ذلک نبودن. اونا مدار ترسیم میکردن برای سیر این کواکب. کم کم این ترسیم اشکال هندسی به صورت اجرام در آمد و شده فلک و کسی هم روش کار نکرده. 2000 سال همینجور میپنداشتن که افلاکی در کار است و مانندان. اقدمین جریان کیهانشناسیشون تو فن ریاضی بود نه طبیعی. قدما این را بردن تو فن طبیعی، الان متأخرین این هم بردن تو بخش ریاضی. این تو بخش طبیعی نیست، یعنی جسم نیست. تا ما در باره جسم سخن بگوییم، این مدار است و هم سطوح فرضی هندسی است و مالندان. نه اشکالات سابق میتواند جور معراج رو بگیرد نه اشکالات لاحق. رو هیئت های قدیم خب مسئله خرق افلاک بود، حالا یا هر فلک یا خصوص محدد الجهات. اونها رخت بربست، مبنای جدید ارائه شد. اشکالات مبنای جدید بیش از اشکالات قدیم است. اونا فقط درباره خرق افلاک، خرق التیام ناپذیر بودن افلاک شبه داشتن. اما اینا چندین اشکال را ارائه میکنن. خروج از جاذبه برای بدن عادی ممکن نیست. سرعت نور برای بدن عادی ممکن نیست. رفتن در یه جایی که وسیله هوا و تنفس و استشاق نیست ممکن نیست. رفتن جایی که سرماش بیش از حد است ممکن نیست. رفتن به جایی که انسان وزنی ندارد بدون ابزار و تجهیزات ممکن نیست. چندین شبه رو مبنای جدید هست. اینطور نیست که اگر هیئت جدید آمده است اشکالات معراج را کم کرده باشد. مطلع مهم این است که ضعیفترین یعنی ضعیفترین علم طبیعی است، چون درش یقین بسیار کم است. بالاتر از علم طبیعی، طبیعیات، مسئله ریاضیات است که یقین و جذب تو ریاضیات پیدا می شود. و بالاتر از ریاضیات فلسفه است و بالاتر از فلسفه عرفان نظری است و بالاتر از او عرفان شهودی است و سلطان همه علوم وحی است. اون وقت اینی که از زیر دارد در محدود خودش بحث میکند توان اون را ندارد که در مراحل بالا نفوذ پیدا کند، چون فن ریاضی و همچنین فن طبیعی مبادی خودشون را از اون علم برتر میگیرند. و اگر علوم ما اسلامی میشد که باید بشود به چاره جز این نیست، هرگز همچی شبهاتی به ذهن کسی که تو کیهان شناسی، تو آسمان شناسی، تو فلک شناسی، تو راه شیرش شناسی تلاش کوشش بکند، از شبهه به ذهن اون نمی آید. مطلب دیگه این که این سوالات رو باید ما خاتم شده تلقی کنیم. گاهی سوال میشه جبرئیل مجرد است، چگونه با مجرد میتوانست سفر کند؟ هر شد به این که بفیدن بارک پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دارای جهات 6 یا 7 گانه بود. در این سیر پر برکت 6 یا 7 جهت کار مطرح است. هر کاری را با اون شأن مناسب انجام میدن. مثل که ما اینجا که نشستیم یه کارهای مادی فیزیکی جسمی داریم، یه کارهای ماورای طبیعی داریم. حرف میزنیم، میشنویم، میبینیم، میآییم، میرویم، اینا با بدن است. اما میفهمیم این که دیگه سیر روحانی است، این معراج روحانی است، اون که کاری با بدن ندارد. تمام این حرف زدن ها رو ما با دست و پا و چشم و گوش انجام میدیم. اما میخوام بفهمیم نبوت یعنی چی، ولایت یعنی چی، معراج یعنی چی، رفت و آمد یعنی چی، مکالمه الهی یعنی چی، شهود الهی یعنی چی. این همه مطالبی که اینجا مطرح میشه اینا روحانی محض دیگه. پس خود ما هم دو تا سیر داریم. یه سیر جسمانی داریم که از منزل میایم میجه مسجد، اینو بدن میاییم. و یه همین سیر جسمانی هم ادامه میدیم، حرف میزنیم، میشنویم، میشینیم، بعد پا میشیم میریم، دیگر میبینیم، اشکال میکنیم، جواب میدیم. اینا با الفاظ است و ابدان است و با ابزار بدنی. بخش دیگری که میفهمیم اون دیگه روحانی محض است، اون دیگه جسمانی نیست. پس یه بخشش جسمانی است، یه بخشش روحانی. اگر گفتن دیدارش با جبرئیل روحانی بود، نه یعنی بدن نداشت، بدن در اونجا سهمی ندارد. الان اگر گفته شد ما در این بخشایی که مطالب را میفهمیم روحانی است، نه یعنی بدن نداریم، بلکه بدن ما در اونجا سهمی ندارد. بدن تا جای رفتن هست، آسمون ها، زمین ها، اینا جای بدنه. اما وقتی منطقه دنافت در لاف کان و قاب و قوسین و ادنا نزدیک خدا شد و اندازه دو کمان به خدا نزدیک شد، لابد سیر روحانیست دیگه، دیگه سیر معنوی که نیست. مطلب دیگه این که جریان اسراء و معراج یک واقعیت بود کنار هم، یعنی از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی اسراء بود، از اونجا مرتب به آسمون ها و دنافه دردا معراج بود، یعنی یک سفر روحانی بود. اما ذات اقدس الله به فاصله های فراوانی این آیات را از هم تفکیک کرده. نزولی همچه آیات، تعلیمی همچه آیات، تدریسی همچه آیات، یک جا مقدور مخاطبان نیست. این که بین سوره مبارک اسراء و نجم فاصله زیادی شد، و اگرم فاصله کمتر بود باز برای این است که شما این مطالب فراوان رو بخواد به کی بفهمونی. اگر بخواهی به توده مردم بفهمونی، ناشار با خواب و قصه و افسانه و اینا باید همراهش کنی، وگرنه یا او انکار میکند یا شما میمانید. اینه که خیلی از خوابها و اینها مخلوط شده. برای همینه به ذات اقدس اله بخشی رو اینجا ذکر کرد تا زمینه فرهم بشه، استعداد فرهم بشه، شکوفا بشه، تا کم کم جریان معراج بپذیرن. این هم یه مطلب. مطلب دیگه که دستور مبارکه احزاب ذات اقدس اله وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو اسوه ما قرار داد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. خب این اسوه ماست، ما باید به حضرت اعتصا یعنی اقتدا کنیم، ما به اعتصا کنیم، او رو اسوه به قدوه خود قرار بدیم و به تعبیر رایج به او تأسی کنیم. خب این معارفی را که برای حضرت نقل کردن در جریان اسراء و معراج، آیا این از حوزه اسوه بودن و اعتصای ما و اسوه بودن او بیرون است، یا هم ما باید اعتصا کنیم، اقتدا کنیم، ما باید اسراء داشته باشیم، ما هم به معراج داشته باشیم؟ این نمازی که از اونجا آمده برای اینکه ما رو به اونجا ببره، آشنا کنه، چون نماز از اونجا آمده دیگه. وجود مبارک حضرت نماز صبح خوندن، ظهرین خوندن، مغربین خوندن، همه رو اونجا خوندن، بعد آمدن گفتن نماز وضعش اینه. خب نمازی که از معراج آمده ما رو معراج میبرد دیگر. اگر ما بخوایم من حضرت تأسی کنیم، اعتصا کنیم، راه این براق ما همینه. حالا سیر زمینی که مهم نیست، قسمت مهم همون عروج معنوی بود دیگر. این براق ما همینه، رفرف ما همینه، عروج از جاذبه ما همینه. بعضی از بزرگان اهل معرفت میگن اینایی که نماز میخونن همازشون پرته، حضور قلب ندارن، چجور به خودشون اجازه میدن بگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته؟ میگه من که خجالت میکشم. سرش اینه که نماز تحریم و حد تکبیر، تحلیل و حد تسلیم، یعنی تکبیرت احرامش همونطور که حاجی و مؤتمر اندل احرام با گفتن لبک محرم می شود، نمازگزار با تکبیرت الاحرام محرم می شود.
دیگه همه چیز در او حرامه. تحریمها التکبیر. خب بعد وقتی که این اذکار و عطیه و رکعات و سجودها را انجام داد، همونی که قبلا بر او حرام بود میشه حلال، با همون از نماز خارج میشه. تحلیل و حد تسلیم. این السلام علیکه، السلام علینا، السلام علیکم، این سه جمله نه ذکر است نه دعا، اینا کلام آدمی است. اگر همین السلام علیکه را وسط نماز بگوییم، هم معصیت کردیم هم نماز باطل میشه. و اینکه نه ذکر است نه دعا نه قرآن. در نماز چیزی که قرآن نباشه، ذکر نباشه، دعا نباشه، سهواً بگن حرام نیست. سجده سهو دارد، اما عمدن بگن حرامه دیگه. حالا ما در نماز بخونیم، بعد وسط نماز بگم السلام علیک یا رسول الله، خب هم نماز باطل شده هم معصیت کردیم. بلکه این السلام نه قرآن است، نه ذکر است، نه دعا، این تحیت است و کلام آدمی است. سلام عمدی نماز رو باطل میکنه، برای اینکه خارج از محدود نمازه. اونگاه با همین سلامی که کلام آدمی است و نه ذکر است، نه قرآن است، نه دعاست و گفتنش در اثناء نماز حرام است تکلیفا و مبطل صلات است وضعا، همه این در آخر نماز قرار میگیره، باعث خروج از نماز است. که نماز تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم. اون بزرگان میگوین به این که این السلام علیکم که شما میگید روتون میشه بگید السلام علیکم. کی میگه السلام علیکم؟ کسی که غائب بوده، در بین مردم نبوده، حاضر از در وارد شده میگه السلام علیکم. اما کسی که با مردم باشه، در حضور مردم باشه، دلش پیش مردم باشه، الان یکی به دیگری که در کنارش نشسته بگه السلام علیکم، این مضحکه دیگه. اونا میگن شما که حواستون پیش خودتون بود، پیش مأمومینتون بوده که چقدر شما اقتدا کردن، چقدر تو نماز جماعت شما شرکت کردن، کیا به شما اقتدا کردن، خب چجور روتون شون بشه که شما که غیبت نکردی، معراج نکردی، جای دیگه نرفتی، با اینها بودی، چجور روتون بشه بگه السلام علیکم؟ اینو میگه ما که خجالت میگیشیم. کسی میدونه میتونه بگه السلام علیکم که نباشه تو مردم، معراج کرده باشه، رفته باشه لله، حالا که داره برمیگرده، خب باید وقتی برمیگرده باید بگه السلام علیکم دیگه. این است که نماز یه معراجی است که انسان عروج دارد بعد برمیگرده. اگر در سوره احزاب گفته شد ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی ما جریان اسراء و معراج رو برای شما شرح دادیم، شما بگون حضرت اعتصا کنید، تأسی کنید، اقتدا کنید، شما معراج کنید. منتها حالا حضرت تو قله، شما تو دامن. اگر وجود مبارکه حضرت و همچین اهل بیت علیهم السلام درجه صد رسیدن، ما لاغت درجه یک برسیم. این راه وسیله است برای ما. اونگاه آیه سوره اعراف معنای خاص خودش پیدا میکند. خب چرا شما تو ملکوت نگاه نمی کنید؟ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات و الارض، چرا شما تو ملکوت عالم نگاه نمی کنید؟ وجود مبارک ابراهیم خلیل ملکوت را دید، شده اهل رؤیت. شما نگاه بکنید بلکه ببینید. ما تو فارسی بین نگاه و دیدن فرق میذاریم، در عربی هم بین نظر و رؤیت فرق است. به تعبیر مرحوم علامه فرمود به این که گاهی اونا که برای استهلال قمر به جای بالندی میرن، میگن نظر تو الالقمره و لم اره، نگاه کردم ولی ندیدم. نظر در عربی غیر از رؤیت است، نگاه در فارسی غیر از دیدن است. بذار میگم نگاه کردم و ندیدم. خب فرمود شما نگاه کنید. این نگاه که ترغیب به نظر هست از این آیه، برای آن است که زمینه برای روح رؤیت بشه. شاید شما هم ببینید. اولا ینظروا فی ملکوت السماوات و الارض. اونگاه آیه سوره مبارک انفال هم فرمود که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. راه تنها راه درس و بحث نیست. اگر شما وارسته بودید خیلی چیزا من یادتون میدم. فرق بین حق و باطل را خدا عطا میکند، فرق بین صدق و کذب را خدا عطا میکند، فرق بین حسن و قبیح را خدا عطا میکند، فرق بین خیر و شر را خدا عطا میکند. خیلی از موارد است که انسان متحیر است، با استخاره مشکلش حل نمیشه، ولی با راه دیگری میشه حل کرد. اون راه را ما طی نمی کنیم. اگر قصه اعتراف به جریان معراج حضرت صلوات الله و سلام علیه و علیه به بیتی مطرح است، یعنی که ما را هم به اعتراف و معراج دعوت بکنن، فتحصله که نه اشکالات هیئت کهن اثر کرد و نه اشکالات هیئت نو. و این قصه فقط افسانه برای گذشته ها نیست، واقعیت است و صرف کمال برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست که مال او باشد، مثل نبوت نیست، مثل رسالت نیست که ما نمیتونیم تأثیر کنیم. این کمالات علمی و عملی حضرت است، ما به اندازه خودمون باید تأثیر کنیم. حالا ما به درجه یک، حضرت به درجه صد، ولی بالاخره راه باز دیگه. نمونش هم جریان از صلات و معراج المؤمن است. نمونش هم یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی هست. ما هم بالاخره به لقاء الله میرسیم یا نمیرسیم. فبود اگر نرسیدید، نرفتید، شما رو میبرن. بالاخره با کد باید به لقاء الله برسید. این دیگه اختصاصی به مرگ ندارد که گفتن موتو قبلا تموتو، تا نمردید نمیرسید. اینی که گفتن علما ورثه انبیا هستن، برای اینکه با ورثه مادی فرق داره. در ورثه مادی اگه کسی بخواد خونه و زندگی، مال و منقول و غیر منقول رو ارث ببره، تا مورث نمیره چیزی به وارث نمیرسه. ولی اگه بخواد معرفت و علم و قداست رو ارث ببره، تا وارث نمیره چیزی به اون نمیدن. مگه نمیخواد از انبیا اهم ارث ببره؟ تا وارث از منیت نمرد، موت و قبل ان تموت و نشد، دیگه وارث انبیا نیست. فرق ارث معنوی و ارث مادی اینه. طرح مسئله معراج هم برای ما یه مسئله علمی است از یک سو، عملی و اخلاقی است از سوی دیگر. تنها قصه نیست که حالا حضرت اینچنین کرده است، خیر، حضرت اینچنین کرده است، به ما هم فرمود شما اینچنین بکنید، به دنبال من بیایید. برای اینکه هر کسی که به دنبال حضرت است، کمالات حضرت رو در حد خودش طی میکند. البته اونی که مخصوص حضرت است و کسبی نیست برای احدی، بل اون جریان نبوت است، جریان تشریع است، جریان رسالت است و مانند. خب بله نه. همین تو قبلا اشاره شد که سر عجز علوم تجربی این است که او اصلا زبان نفی ندارد. میگه من تا این مقدار را تجربه کردم، اما راه دیگری نیست، اون را ریاضی به بالاتر از ریاضی به عهده دارد. تجربه میگه من ابزار گذاشتم، این مقدار را دیده ام. اما دعا اثر میکنه یا نه، صله رحم اثر میکنه یا نه، صدقه اثر میکنه یا نه، کرامت و معجزه اثر میکنه یا نه، اینا از حوزه تجربه نفیان و اثباتن خارجن. یعنی یه عالم تجربی بخواد فتوا به اثبات بده اشتباهه، فتوا به نفی بده اشتباهه، فتوا به شک بده اشتباهه. فقط باید بگه لست و ادری، چون رشته تجربی فقط بعد اثبات دارد. اما از علوم تجربی که بالاتر آمدیم، در محدوده ریاضیات، اون چه که به ریاضیات برمیگرده دو طرف رو فتوا میده. از ریاضیات که بالاتر آمدیم، اون چه مربوط به هستی شناسی است، دو طرف رو فتوا میده، چون دائره بین نقیضینه. برابر تجربه هرگز نمیتواند مزاحم اعجاز و کرامت و امثال ذالک باشد. خب بل اونها ظاهرن مصداق حقیقی اینها هستند، نه اینکه مصداق مادی اینها باشند. شجره طوبی دارد که ما شجره طوبییم، و در یکی از روایات وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه این شجره طوبی یا مثلا شجره سخاوت یا شجره علم اصلش در بهشت در خانه من هست و فروعش و شاخه‌هاش تو خانه تو غرف مبنیه و سایر مؤمنان بهشتی. در جلسه دیگه فرمود به این که اصل این در خانه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. و حضرت عرض کردن شما قبلا فرمودید این درخت اصلش در خانه من است، بعد شاخهاش در خانه مؤمنین، الان می فرمود اصلش در خانه علی ابن ابی طالب است. فرمود داری به دار و علیین به مکان واحد. خب این شجره که در باره سخاوت هم همینطور است، این درخت بهشتی اصلش تو بهشت است، شاخهاش تو خونه های مؤمنین دنیاست. هر کس که اهل سخاوت است یکی از این شاخه ها رو میگرد و مستقیما وارد بهش میشود. این تشبیه معقول و محسوس است. اگر سدره منتهاست به دلیل اینکه نزدیک ذات اقدس اله است، اونجا دیگه سخن از مکان و زمان و امثال ذلک نیست دیگر. اگر سدره منتها است، اگر عرش است و اگر حاملان عرشند، همه اونها دیگه روحانی خواهد بود. وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حالی که جسم دارد اون معارف عقلی را با روحش ادراک میکند یا با قلبش مشاهده میکند. وجود مبارک هست امیر هم همینطور است. این تشبیه معقول محسوس است. خب فرمودن اما از اینجا معلوم شود که انه هو السمیع البصیر ضمیر به هر کدام برگردد بر اساس قرب نوافل درست است، برای اینکه بر اساس ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، اگر گفتیم ضمیر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم برگردد میشود گفت که ما سمعت اذ سمعت ولکن الله سمع. یک سمع است، دوتا نیست. منتها در فصل سوم که مقام فعل خداست سخن به میان میآید، اون دو فصل منطقه ممنوع هستند. خب مطلب دیگه این که فرمود و آتینا موسی الکتابه. در جریان اسراء خیلی از معارف در لیل معراج به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم الهام شد، القا شد. در جریان موسی طور موسی که شبیه اسراء بود، معراج گونه بود، وجود بارک موسی کلیم 40 شبان روز مهمان خدای سبحان بود، نه غذای خورد نه آب نوشید نه خوابید. و وعدنا موسی 30 لیلتا و اتممناها بعشر و تم میقات ربه 40 لیله، که ظاهرا از اول ذیقعده تا پایان دهم ذیحجه وجود بارک موسی کلیم مهمان ذات اقدس اله بود در طور، این 40 شبان روز نه خوابید نه غذا خورد نه نوشید و کاری از کارهای عالم طبیعت را انجام نداد، فقط مشغول مناجات با ذات اقدس اله بود، تورات نصیب شده. این جریان اسرای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بی تناسب با مراجعات حضرت موسی کریم در طور و در یافت کردن تورات و امثال ذلک نیست. و آتینا موسی الکتابه و جعلناه هدى لبنی اسرائیل، که به اونها هم گفته شد الله تتخذوا من دونی وکیلا، که بحث کوتاهی درباره این آیه گذشت. خب اینها را چرا شما تورات دادید؟ این همه نعمت به این بنی اسرائیل دادید؟ فهمون به شکرانی سوابق طولانی اینها، اینها یک گروه خاصی بودن که پدران اینها محصول تبلیغات نه قرن و نیم نوح سلام الله علیه رو حفظ کردن. وجود مبارک نوح لبس فی قومهم 1050 950 سال، نه که عمر حضرت 950 سال بود، 950 سال تبلیغ کرد، عمر مبارکش بیش از این بود. یه گروه اندکی ایمان آوردن، همین گروه اندک را وجود بارک نوح سلام الله علیه سوار و کشتی کرد و بعد اون طوفان که پدید آمد همه اینها غرق شدند و همین گروه موندن. این گروه ظاهرن جزء ضراری حضرت نوح بودن، برای اینکه قبلا هم به یه مناسبه دستور بارک هود که این بحث میشد، آیه 77 سوره مبارک صافات در اون دو مناسبت خونده شد که و جعلنا ذریته هم الباقین. اینا ضراری حضرت نوح بودن که به اون حضرت ایمان آوردن، دختری و پسری، و رنج 950 سالش حفظ کردن و در کشتی موندن و الان به این سم رسیدن. بعد از رحلت وجود مبارک نوح سلام الله علیه انبیای ابراهیمی آمدن یکی پس از دیگری، همون مکتب نور را حفظ کردن که در باره هست ابراهیم آمده است و این من شیعتهی لابراهیم، یک از شیعیان مکتب نور حضرت ابراهیم است. بعد از حضرت ابراهیم انبیاء ابراهیم بودن تا وجود مبارک موسی کلیم میرسد و بنی اسرائیل مناسب که همه اینا میشن جز ضراری نوح. همون ذریت من حملنا و نوح، اینا خودشون اینا ذریه بلاواسطه نیستن، ذریه ملواسطه هستن، ذریه کسانی هم که همسفران حضرت نوح بودن و سوار کشتی شدن و محفوظ شدن، پدرانشون اون همه تلاش و کوشش رو حفظ کردن، بنابراین ما باید به اینها کتاب بدیم، دین بدیم، شریعت بدیم و مانند. بله دیگه، اگر طوفان نوح عالمی بود، چون که ظاهر آیات این است همینطوره، اگر مقطعی بود مخصوص خاورمیانه بود که عرض که بگن یعنی خاورمیانه، زیرا عرض معهود در اون روز همین محدوده خاورمیانه بود، نمیشد گفت تمام مردم کره زمین ضروری نوحند. اما اگر در صورتی که طوفان عالمی باشد و اون طرف آب و این طرف آب، یعنی خاور دور و باختر دور، کسی نبود اون روز، فقط هی محدوده خاورمیانه بود، بله تمام مردم روی زمین ذری از نوحند. بله، گرچه زمخشری مسئله ندا را مطرح کرده است، ولی سیدن رستار رسمان لاله اختصاص را ترجیح می دن. خب اونا بلا فاصله نیستن، مرواستن دیگه، اون اونجایی که لازم نبود در سوره مبارکه صافات، همود به جعل ذریته هم الباقین، آیه 77 سوره صافات این است، به جعل ذریته هم الباقین، اما قرون گذشته است الان. بله، اگر اون من آمن برابر همین سوره مبارک صافات آیه 77 که ترجیح داده شد و جعلنا ذریته هم الباقین، معلوم میشه اونایی که موندن همینا بودن. برخی ها ممکن است که در کشتی آمده باشند ولی دیگه رحلت کرده باشند، نمونده باشند، برابر آیه 77 سوره صافات اونی که مونده همین ذریه است ابراهیم است نوح. لذا فرمود به شکرانه اون که این نسبش برای اختصاص است نه برای ندا، گرچه هر دو وحش را زمخشری و امثال زمخشری نقل کردن. فرمود ذریت من حمد لا معنوه، چرا؟ انهو کان عبد شکورا، چون نوح عبد شکور بود یک، اینها هم آمنو به نوح دو، ما این نعمت را به این ذریه عطا کردیم. خب در باره شکور بودن است نوح هم چند تا روایت است که تو بحثای روایی تفسیرها روایی مرازی فرمود که بخشی از اونها را مرحوم فیض رضوان الله نقل کرده است که در آغاز و انجام نعمتها وجود مبارک نوح شکر فراوانی داشت. خب شکر کردن در برابر وحی و نبوت هم معرفت است، اعتقاد است، تخلق است، عمل است و نشر. فرمود ما به این بنی اسرائیل یه مطلب رسمی را اعلام کردیم که گذشته از اون تکالیف عادی، و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، به صورت سوگند گفتیم اعلام کردیم که لتفسدن فی الارض مرتین، شما دو بار شورش میکنید، فساد میکنید در زمین. حالا این فی الارض مربوط به همون منطقه خاورمیانه است که اینا زندگی میکنند. ولتعلن علوا کبیرا، که ان الانسان لیسقا ان راه استغنا، برتری طلبی داعیه استکبار داری، این کارو میکنید دو بار. یه بار که این کار کردید ما کسان را بر شما مسلط میکنیم شما را سرکوب کنند، بار دیگر بعد ما شما توبه میکنید و معتدل میشید و باز بر اساس این اتم ادنا این تعود نعود فیض ما و رحمت ما نصیب شما میرسه و سامان میپذیرید و دوباره طغیان میکنید، اون طغیان دوباره شما را هم ما سرکوب میکنیم. الان این فلسطینی های محروم امیدوارن که این همون طغیان دوباره اسرائیلی ها باشد که با سرکوب الهی باید از بین بروند. ولی مفسران دیگه میگن این بار اول اون وقتی بود که وجود مبارک زکریا را شهید کردن و مانند، بار دوم وقتی بود که یحیی را شهید کردن سلام الله علیه را، در صدد قتل هستی عیسی بودند. بنابراین هر دو بار گذشت اما اینها معتقدند، امیدوارن که این بار دوم همین باشد که الان اینها روی مردم مظلوم فلسطین فشار بودن، اونا را از خونه و زندگیشون آواره کردن، اونا تو اردوگاه جا دادن، آمدن تو خونه اینا نشستن حکومت میکنن و بر اینا ستم میکنن و اینا را تروریست میدونن، که اگر انشاءالله این برداشت درست باشد، امید انقراض کلی این صهاینه مطرح است. والحمدلله.